بسم الله الرحمن الرحيم. تعریفی را که صاحب الکفایه برای تعارض دلیلین بیان کرد بیان کردیم و اون مناقشه‌ای که در تعریف صاحب رسائل شیخ بود او را هم بیان کردیم. برای این که امیدا که تعارض ما بین ادله معلوم بشود و این تعبیری که مرحوم آخوند داشت تنافی ادله در مقام اثبات و دلالت اینها هضم بشود که مراد چیست، مقدمه ای را در ما نحن فیه ذکر می کنیم که به واسطه این مقدمه ملاک تعارض ما بین الادله معلوم می شود. این را می دانید تعارض تارتن در اصول عملیه می شود که اصل عملی با اصل عملی دیگر ما بین ما تعارض است. تعارض در باب اصول عملیه ملاکش غیر از تعارض در ادله اجتهادیه است. تارتن دو تا اصل معارض می شود ولیکن ملاک تارزش بر اینجه یکی از اینها مخالف با واقع است نیست. برای اینکه ربما دو تا اصل جاری می شوند ولیکن می دانیم که یکی از اینها مطابق با واقع نیست. کدام یکی از اینها مطابق با واقع نیست نمی دانیم، معذالک این اصول عملیه متعارضین حساب نمی شود، هر دو جاری می شود. مثلا من باب المثال دو تا مایه ای بودند که هر دو تا فرض بفرمایی طاهر بودند. علم پیدا کردید مالن که یکی از اینها نجس واقع شده است در او. استصحاب فرض بفرمایی طهارت می کنیم در این اینا و استصحاب طهارت در این اینا می کنیم. می جیم این استصحاب ها یا این قاعده طهارت ها در این دو اینا متعارض هستند. و اما اگر عکس بشود دو تا اینا در سابق هر دو نجس بوده باشد و ما علم پیدا کنیم که یکی از اینها پاک شده است، در این مثال اومی استصحاب نجاست در اون اینا و استصحاب نجاست در این اینا هر دو جاری است. با وجود این که علم داریم یکی از این استصحاب ها موافق واقع نیست. چرا؟ چون که یکی از این اینا ها یقینم پاک شده است. استصحاب این که این اینا در نجاستش باقی است با استصحاب این که اون اینای دیگر در نجاستش باقی است هر دو جاری می شود و با هم معارضه ندارند. ولیکن در فرض اول که دو اینا طاهر بود یکی از اینها نجس شده است، استصحاب طهارت ها معارض می شود. اگر موجب طهارت در اصول عملیه علم اجمالی به این بود که یکی از اینها، یکی از مفاد اصلین به تابق و واقعی نیست، خب فرقی بین صورتین پیدا نمی شود. از این آیت این است که ملاک تعارض در اصول عملیه علم به مخالفت نیست، بلکه ملاک در تعارض در اصول عملیه این است که از جریان آنها که مفادشون حکم ظاهری است، از جریان اون دوتا اصل لازم میاد یکی از احد الامرین، اما ترخیص القطعی فی مخالفت تکلیف الواقعی در این صورت متعارض می شود، مثل این که استصحاب طهارت در اون اینا بکنیم، استصحاب طهارت در این اینا بکنیم، معنای استصحاب طهارت این است که میتونی او را بخوری، میتونی از او با او وضو بگیری، و استصحاب طهارت این است که میتونی این را بخوری و میتونی با این وضو بگیری غسل کنی. اگر به این دوتا اصل ما عمل بکنیم، یقین داریم تکلیف واقعی را که معلوم بالاجمال است که یکی از اینها نجس است و شربش حرام است، اون حرمت و شرب مخالفت کرده ای عملا، یا شارع ترخیص داده است در مخالفت او، یا فرض بفرمایید با اگر با این هم وضو بگیریم، با اون آب هم وضو بگیریم، یقین داریم اون وضویی چه گرفته ایم دوتا وضو برای نماز صبح با این آب، برای نماز عصر ظهر عصر با اون آب، یقین داریم چه یکی از این وضوها چه با او صلات خونده ام، اون صلاتش با اون وضو باطل بوده است. این ملاک تعارض در اصول عملیه که اصول عملیه دوتا اصل ما بینشون تعارض میفتد، علم اجمالی به مخالفت نیست، بلکه اونجاییست، یکی از دو مورد اونجاییست که زریان اصلین لازم بیاد شارع ترخیص قطعی بدهد از زریان اصلین در مخالفت عملیه تکلیف واقعی. و اما بخلاف این دوتا اینا سابقاً نجس بود، شارع میگوید اینم نجاستش باقی است، اینم نجاستش باقی است، من اگر با اینها را نخوردم یا هیچ کدام را نخوردم، با اینها وضو نگرفتم، با اینها غسل نکردم، مخالفت قطعیه تکلیف نشده است. روی این حساب با آب دیگری وضو میگیرم، با آب دیگری که یقینا طاهر است با او غسل میکنم، مخالفت تکلیف لازم نمیاد از جریان اصله. پس یکی از دو موردی که تعارض ما بین الاصلین واقع میشود این است که از جریان اصلین لازم بیاد شارع ترخیص قطعی بدهد در مخالفت عملیه تکلیف واقعی که بالاجمال معلوم است اون تکلیف. این نمی شود، یکی اینه. یه مورد دیگر این است که نه، از جریان الاصلین مخالفت عملیه لازم نمیاد، ولیکن اصلا این اصلین در مدلول متناقض این هستن که اگر شارع این دوتا اصل را اعتبار بدهد، ما را تعبد به متناقضین کرده است. مثلا فرض بفرمایید یه وقتی استصحاب جاری می شود در بقای شیء، مثلا فعلی در ما نحنفی سابقا حرام بود، اسیر نبی بعد از این غلیان کرد، بعد از غلیان قبل از ذهاب سلسینش حرام بود. بعد من شک می کنم چه آیا این ذهاب سلسین اجل بی نار نشود، بی هوا بشود، باز حلال می شود مثل ذهاب سلسین توجه کردید بی نار است؟ مورد استصحاب است. میگم قبل از این که ذهاب سلسین به هوا بشود یا به حرارت شمس بشود، شربی نصیر حرام بود. الان هم اون حرمت العصیر باقیست، احتمال بقا میدم. این استصحاب معارض دارد و اون این است که شاره چون حرمت امر اعتباری است، حرمت حکم تشریف شرعی است، اعتباری است، یه وقتی شاره برای اسیر نبی حرمتی جعل نکرده بود، نه حرمت مزیقه نه حرمت موسعه، هیچ کدام را جعل نکرده بود. اون وقتی که شریعت را جعل می کرد، مقام جعل شریعت بود، اون وقت شاره بر این اسیر نه حرمت بل مزیقه جعل کرده بود، نه حرمت موسعه. من احتمال می دهم اون عدم جعل حرمت موسعه در حال عدمش باقی است، او تغییر پیدا نشده است. من او را استصحاب می کنم، می جمع این اسیر نبی که ذهاب فرض کنید سلسینش بالهوا شده، یه وقت شاره بر اسیر حرمت موسعه جعل نشرده بود، الان هم جعل نشرده. این چه استصحاب یکی میگه حرام است، یکی میگوید حرام نیست، حرمت نیست، اینها نمیشود شاره تعبد بکند، تعبد به متناقضین ممکن نیست. بدون زهد میگیم که استصحاب بقای مزعول با استصحاب عدم جعل در شبهات حکمیه متعارضین هستند. پس ملاک تعارض در اصول عملیه احد الامرین است. یکی این است که از جریان دو تا اصل لازم میاد شارع ترخیص بدهد، ترخیصا قطعیا در مخالفت عملیه تجلیفی که معلوم بیل اجمال است، یکی این است. دیگری همین است که اصلین در مفادشون متناقضین بوده باشند، که تعبد به متناقضین ممکن نیست ولو مخالفت عملیه ندارد. ممکن است این اسیر را من نخورم، خب اگر فرض کنید حرام بود نخوردم، حلال هم بود نخوردم، چون چه خوردن حلال چه واجب نیست، شیعی چه حرام نیست، مخالفت عملیه لازم نمیاد، ولیکن تعبد به متناقضه نمی شود. این در باب اصول است که مجرد علم اجمالی که یکی از این اصلین مطابق با واقع نیست موجب تعارض نمی شود. موجب تعارض احد الامرین است، یا اصلین در مفادشون متناقضین باشند، یا اینکه از جریان آنها لازم بیاید ترخیص قطعی مولا در مخالفت تکلیفی که مکلف او را احراز کرده از تکلیف شرعی را. این باب اصول است، با این کاری نداریم. این در ما نحنفی در تعارض العدلت و الامارات بحث می کنیم، چه می خواهیم در اماره موجب تعارض ما بین دوتا اماره چه می شود او را پیدا کنیم. عرض می کنم برای این که موجب تعارض معلوم بشود، این را بدانید که برای خطاب مولا یا خطاب هر متکلمی که از او صادر می شود دو تا مدلول تصدیقی است. یکی این است که اون متکلم این کلامی را که به ما القا کرده است به ما چه فهمانده است، چه چیز را به ما اظهار کرده است، چه چیز را نسبت میتونیم به متکلم بدهیم، متکلم این را به ما گفت و به ما فهماند. بدون جهت در ما نحنفی اگر متکلم کلامی را گفت، اونی که ظاهر الفاظ است یعنی الفاظ یا بالوضع به او دلالت می کنند، به وضع حیاتشم و مواد مفردات الکلام و هیئت ترکیبیه به او دلالت می کند، وقتی که وضع او را فهمیدیم، یا وضع نبود، قرینه‌ای بود خاصه که با اون قرینه فهمیدیم که این را به ما اظهار شد، قرینه خاصه باشد یا قرینه عامه باشد، توجه کردید؟ مثل این که مقدمات حکمت و از مقدمات الحکمت، این بلکه تمام مقدمات حکمت به اون نحوی که در باب مطلق و اطلاق گفتیم به برکت اینها، به برکت قرینه یا به برکت الوضع، یا هم به برکت الوضع هم به برکت القرینه فهمیدیم که مولا به ما این را گفت، ایسون که نسبت می دهیم صحیح است، بگوییم این کلام این مطلب را مولا به ما گفت، به او مدلول استعمالی می گویند، چه مدلول استعمالی یا به عوض تعیم می شود، یا بالقرینه یا با هم قرینه هم بالوضع، توجه کردید؟ این مدلول استعمالی را که به متکلم به ما گفت، آیا در واقع مراد جدیش هم بر طبق آنیست که بر ما گفت یا نه مراد جدیش اختلاف دارد با معنی که به ما گفت؟ رو مصلحتین این را به ما اینجور فعلا اظهار شد، ولیکن مراد جدیش با اونی که به ما اظهار شد مخالف است، احتمال میدیم در بعض موارد مخالف باشد. بعد از این که مدلول استعمالی لفظ محرز شد، اصالت و تطابق ما دامی که قرینه قائم نشده است، چه اون مدلول جدی که از مدلول استعمالی تعبیر نمی شود، که از اون مراد جدی که مدلول جدی متکلم و مقام ثبوت تعبیر می شود، به اصالت تطابق اقلا می گویند نه اونی که به ما فهماند مراد جدیش بود. این ظهور را و این دلالت را و اون مدلول را که در مقام ثبوت هم مرادش این است، اولا مدلول جدی میگویند. وقتی که اینجور شد، مولا وقتی که عامی را گفت تا به عام تمام شد، ولی اگر از ما بپرسند چی گفت مولا به شما، میگیم که به ما گفت که هر عالمی را اکرام بکن، هر عالمی، هر چه عالم دیدی اکرام بکن، اکرم کل عالمی. این نسبتش هم به مولا صحیح است، این را بلوز میگیم، چون جو گفت اکرم کل عالمه. اگر گفته بود اکرم العالم، اکرم العالم، مقدمات حکمت چی وقتی چی قرینه است او تمام شد، میگیم به ما گفت عالم را دیدی چرام بکن. کدام عالم را؟ هر عالم، قیدی نکرد. اینی که به مولا نسبت میدهیم این ظهور استعمالی است، و آنی که به مولا نسبت می دهیم مدلول استعمالی اون کلام خودش است. این ما بلوز او بلگرینه او بکلاه ما فرقی نمی کند. بعد وقتی که توجه کردید از ما پرسیدن مراد جدیش یعنی هر عالم را اکرام بکن، بگیم بله به ما چه چیزی قیدی چیزی نگفت، بس باید اکرام بشود دیگر. این اصالت تطابق است. این را بدانید، وقتی که دو اماره را میگیم متعارضین پهلوی هم میگذاریم، هر دو مدلول استعمالی دارند اما مدلول جدی ندارند، چون که مولای ما حکیم است، نمیتواند بگوید که هر عالم را اکرام بکن و بگوید بر این که فرض بفرمایید هر عالم را اکرام نکن. لا تکریم بل احدم من العلماء اکریم العلماء، یا بگوید بر این که فرض بفرمایید بگوید الخمر بلت گزدون نجسون، خطاب آخر بگوید الخمر طاهرون. این دوتا را که متعارض این است رو با هم ملاحظه می کنیم، مدلول استعمالی دارند. به این کلام مولا اظهار کرده است که خمر نجس است، به این کلام هم اظهار کرده است پاکش. اون وقتی هر دو کلام مولا بشود وجدانن او تعبدن، چی روایات همین زور است، وقتی چی روایت سندش تمام شد چند مولا خودش فرموده. این دو تا روایت را که پیش هم پهلوی هم میگذاریم، اینها کشف از مقام ثبوت ندارد، یکی دیگری را نمیذارد که کشف از مقام ثبوت بکند. چرا؟ چون که مقام ثبوت دوتا نمیتوند پیدا کند، مدلول استعمالی ثابت است. ولیکن مدلول توجه کردید مقام ثبوتی و دلالت به مقام ثبوتی هیچ کدام ندارند. این چه گفته شده است برای این چه متعارضین تنافی دارند در مدلولشون، اگر مراد مدلول استعمالی بوده باشد که ظاهر کلام شیخ را تفسیر کردن مرحوم آخوند و دیگران که دوتا مدلول تنافی داشته باشند، این بلا که تعارض نیست. چرا؟ چون که در مواردی که دو خطاب را به رو هم میذاریم پیش هم، مدلولشون تنافی دارند، مدلول استعمالی، ولیکن کشف از مقام ثبوت تنافی نیست. کشف میکنن هر دو مقام ثبوت را، مثل چه؟ مثل اینکه یک خطاب این است که اکریم کل عالمین، در خطاب دیگر این است که لا تکریم احدم من العلماء فی الساق. این دو تا را که به هم میذاریم قرینه یوفیه است، پیش هم میگذاریم، هر دو چشمی دارن در مقام توجه کرد از مقام ثبوت، از مقام ثبوت، چون که این قرینه یوفیه است که اون اکریم کل عالمین گفته است، این علمای فاسق را برای توجه کردید اراده نکرده بود. این چشم می کند که علمای غیر فاسق را اراده کرده بود، این هم که می گوید بله لا تکریم احدم من الفساق، اینا اکرام نشدند. خب اینها متعارضه نیستند. میلا که تعارض این است که دو تا خطاب را که خطاب متکلم است و مولاست حقیقتاً، یا تعبدن خطاب مولاست، این دوتا را پهلوی هم بگذاریم، کشفی از مقام ثبوت ندارند. چرا؟ چون که هر کدام مانع می شود اون دیگری کشف از مقام ثبوت پیدا کند. و این که می گوییم در حقیقت تمانه است، این خطاب منع می کند او را از کشف، از کشفی در مقام ثبوت اون یکی را، اون یکی هم این معنی می کند. در حقیقت این تا متعارضه این است که هیچ کدام از اینها کشف از مقام ثبوت ندارند. و اگر دو خطاب را پهلوی هم گذاشتیم به نحوی که اون دو خطاب با وجود این که پهلوی هم ملاحظه کرده ایم کشف از مقام ثبوت بکنن، اینا متعارضه نیستن. مرحوم آخون که در ما نحن فی فرموده است اینها در مقام تنافی و دلالت به مقام ثبوت اینها با همدیگر تمانع دارند، تعارض و تنافی دارند، یعنی کشف از مقام ثبوت در هیچ کدام نیست، هیچ کدام از اینها کشف از مقام ثبوت نمی کنند. نسبت به دلالت مطابقی هاست، اینجا مسلک ایشان نسبت به مدلول مطابقی است. هیچ کدام اینها کشف از مقام ثبوت در مدلول مطابقیشان ندارند. این که میگوییم متعارضین تنافی در مدلولین دارند، معناش این است که هر کدام اگر تنها بود یه مدلولی در مقام ثبوت داشت، توجه، تنها بود اگر، وقتی که دوتا شدند اون تنافی و اون مدلول که تنها داشت با مدلول دیگری که دیگری تنها داشت تنافی می شود. و الا در مقام تعارض که فعلا تعارض این هستند، مدلول در مقام ثبوت ندارند، دلالت در مقام ثبوت به مقام ثبوت هم دلالت ندارند، چون که این تعارض و این تنافی نه تمانع ایجاد می کند، نه این چشمی می کند از مقام ثبوت، نه اون یکی چشمی می کند. اگر ما بینشون تمانع نبوده باشد و دلالت به مقام ثبوت بوده باشد پهلوی هم بگذاریم، اونا متعارضین نیستن. چه خطاب آن با خطاب خاص، خطاب مطلق با خطاب مقید، خطابی که به عنوان اولی ها که بیان میکنه در قنم حلالون، اون خطابی که الغصب حرامون، اینها رو پهلوی هم بگذاری هر دو چشم میکنن از مقام ثبوت. یجب صلاة الجمعه فی الظهر، یجب صلاة الظهر فی الجمعه، پهلوی هم بگذاریم هر دو چشم از مقام ثبوت میکنن، چون هم مجزیست این هم مجزیست. اونجایی موارد الحکومه و موارد جمع عرفی از تعریف تعارض خارج است، نه اینکه ما به تعارضی غیری زیاد کرده ایم. اصل تعارض مقومش این است که اینها کشف از مقام ثبوت بکنند، در متعارضین کشف از مقام ثبوت ندارند. اینی که مرحوم آخوند هم میگوید توجه کردید در مقام ثبوت تنافی داشته باشد، این کلام شیخ را اگر این زور معنا کنیم که مراد شیخ هم مدلول و مقام ثبوت است اگر تنها بود، ننج فعلا مدلول دارد، که اگر این خطاب تنها بود اون یکی نبود، این مدلول تصدیقی که داشت، مدلول تصدیقی جدی که داشت، با اون یکی تنها بود، چون اون هم اگر تنها بود این نبود، یه مدلول تصدیقی داشت، این مدلول تصدیقی تعلیقی با هم دیگر تنافی دارن، یه جا جمع نمی شود. یعنی این مدلولین الان فعلا موجود نیستن. اگر مراد شیخ از مدلولین این بود، توجه کردید اون وقت در مان حنفی مطلب یکی می شود. ولیکن ظاهر کلام شیخ مدلول استعمالی است، چون که اون تکلف می کند تون که موارد تعارض امارات را با اصول عملیه از تعریف تعارض بچشد بیرون، مخصص را توجه کردید، تخصیص و عام را از تعریف تعارض بچشد بیرون، اون تقریبی که ایشان کرده است ظاهر کلامش مدلول استعمالی است، نه مدلول تصدیقی. و الا اگر مدلول تصدیقی بود احتیاج به اون کلفت نداشت، اینها تمانع ندارند در مقام بله عام و خاص، حاکم محکوم، موارد جمع عرفی، اینها تمانع ندارند در مقام کشف از مقام ثبوت. این که مرحوم آخوند از کلام شیخ این را فهمیده، از اون تکلفش که اینها را خارج می کند به اون توضیحاتی چی شیخ فرموده، ظاهر کلامش مدلول استعمالی است که با اون نحوی چی گفتیم نسبت داده می شود به متکلم، بدون جهت این را گفته. و الا خود مرحوم آخوندم باید این ملتزم بشود، تنافی در چشم دارند، نه اینکه چشم موجود است متنافی این هستند. اصل چشم موجود نیست، تمانه است. در متعارضین، در حال تعارض، هیچ کدام از اینها چشم از مقام ثبوت ندارند. و اگر چشم از مقام ثبوت داشته باشند با ملاحظه هم، این از موضوع تعارض خارج می شود، او متعارضه نمی شود. پس معلوم شد ملاک تعارض در موارد جمع عرفی نمی آد. ملاک تعارض در موارد حاکم و محکوم نمی آد. و ملاک تعارض معلوم شد ما بین توجه کردید اصول عملیه که دوتا اصل با هم متعارضین هستن، اون ملاک، ملاک تعارض در امارات نیست. و آنی که در باب امارات ملاک تعارض است، او در باب اصول عملیه، بله، ملاک تعارض ما بین اصلین نیست. از این جا معلوم شد تعارض اصول عملیه با امارات معتبره. درست توجه کنید. اگر یادتون بوده باشد در اماره اونی که به او یطلق امارتن، او اخبار از مقام ثبوت میدهد. مثلا زراره که میگوید سمعت صادق علیه السلام یقول کل اسیر اذا قلا یحرم حتی یذهب ثلثه و یبقی ثلثه، این اخبار از حکم واقعی میدهد. امام حکم واقعی مقام ثبوت را اینجور بیان کرده است. ولیکن بما اینکه این خبر عدل است و احتمال خطا در مخبر هست، اگر احتمال عمد نباشد که نیست، مثلا در مثل زراره، ولیکن زراره مثل ما بشر بود، اشتباه در او می شود. پس ارائه این واقع را موجب علم به واقع نمی شود. این خبر این از واقع بلا از امام علیه السلام خبر می دهند، این موجب علم به واقع نمی شود، ولیکن واقع را فی الجمله نشان می دهند. همین زور از انسان تخمین می زند چه خوب زراره چی این را خبر داد، بله به احتمال قوی که الان صدی پنجاه میجن یا صدی هشتاد میجن گفته است امام این حرف را. این یه همین زور چیزی هست ایراه. دلیل اعتبار اماره، این دلیل اعتبار اماره میگوید این احتمال خلاف که در قول زراره داده میشود، این احتمال خلاف ملغاست. قول زراره و خبر زراره علم است. چرا این را میگوید؟ این را سابقان گفتم بر اینکه در مان احنوی به سیره یکلا خبر زگاه حجت است، خبر عدل حجت است. انسان به کسی به جد برو به پسر من بگو که شب بله بعد از نماز زود بیاد منزل کار دارم. این هم رفت پدره رفت منزل چه پسر بیاد با او کار دارد، دید پسر نیامد، ساعت دو ساعت گذشت نیامد، سه تا ساعت گذشت، چهار ساعت بعد از نماز آمد. خب میگه پسر مگه به تو نگفته بودم که یک ساعت بعد از نماز زود بیا؟ گفت نه شما به من نگفتید. فلان کس نیامد به تو بجد؟ این گفته فلان کس را گفته خودش می داند. این معنای علم است. یعنی چلتزو این سیره یو گلاس. وقتی که پسر دید چون کس آمده گفته به این دیجر، میگه چرا فلان کس گفت؟ این را مولا گفته خودش می بیند. این معناش این است که ال قول وجدانی خودش را، همون قول او را قول می جد. به این مدلول این حدیث است که لا عذر لاحد فی التشکیک فی ما یروی عن ناسقاتنا. این زود شد، این علم شد. پس شارع در اعتبار اماره این احتمال را لغو کرده است. چه احتمال نیست. اون اصول عملیه‌ای که موضوع اعتبار اونها جهل است، هیچ کدام از اونها جاری نمی شود. حتی اصول شرعیه، هر اصلی که موضوع اعتبار او جهل است، در کتابش جهل شده، مثل حتی رفع نمت ما لا یعلمون، حتی مثل استصحاب که لا تنقض الیقین بالشک، توجه کردید اینها همهشون ملغا می شود در مواردی که اماره است. اصل اونها چیزی که است اصول عملیه، کشف از مقام ثبوت ندارند تا به اماره معارضه کنند. اماره ایراعه می کند مقام ثبوت را، و شارع اون اماره ایراعش را تمام کرده است. اصل در اصول عملیه ایراعه نیست، الا در استصحاب توهم شده است. خوب شما گفتید در استصحاب اونجا هم شارع اون کسی که یک مالت سابقه دارد او را عالم به واقع فرض کرده است. اینجور گفتیم آقای، گفتیم در استصحاب اینجور بود که لا تنقض الیقین بالشک، معناش این است که الان بر طبق حالت سابقه عمل نکنی اون یقین را نقض کرده. آخه یقین به دوست بود، به بقا نبود. پس شاره اون یقین به دوست را یقین به بقا فرض کرده است. خوب در اماره هم علم فرض کرده است، در استصحاب هم علم فرض کرده است، ولیکن ما بین این فرض و اون فرض فرق ما بین آسمان و زمین است. این اعتبار این که شخص عالم است، یکی در مقام معرفت است. آخه چون که علم در او جهاتی هست، یکی این است که علم صفت نفسانی است، یه جهتی این است که چشم از واقع می کند، همین زور است یا نه، یکی دیگر این است که عقل دعوت به عمل می کند، میگه به علم عمل کن، دیگر حجیت قطع میگیم ذاتی است، یعنی به مجرد علم به تکلیف عقل حکم میکنن که منجز از تکلیف به تو باید عمل کنی. در ادله استصحابی که هست، در ادله استصحاب تنزیل شده است متیقن شاک در بقا منزلت الیقین در مقام العمل. فقط تنزیل در مقام عمل است، که در مقام عمل تو عالم هستی که باید چیکار کنی. و اما در مقام احراز الواقع چیست، در ادله استصحاب اینجور نیست که تو توجه عالم هستی به بقا من حیث کشف الواقع، ایراعه واقع. استصحاب ایراعه واقع ندارد، چاره بگوید که تو از اون حیث ایراعه عالم هستی. این را سابقاً گفتیم در علم سه جهت است، یه صفت نفسانیه است که نه در طرق تنزیل شده است منزلت العلم اونها، نه اصول تنزیل شده است منزلت صفت، بدون زد احکام صفت خاصه به اینها سرایت نمی کند. این اماره تنزیل شده است منزلت العلم در اون ایرائه واقع و کشف الواقع، ولیکن در باب استصحاب شخص تنزیل شده است منزلت العالم در مقام عمل، که در مقام عمل بر طبق همون یقین سابقه عمل کند. تا عالم هستی یعنی من حیث منجزیت و معذریت الواقع، اگر واقع باشد منجز است، نه اینکه اون ایراعه را شاره اون ایراعه را اعتبار داده است که تو جاهل نیستی. توجه کردید اون چشم واقع چشم تام است که عقل بگوید بر طبقش عمل کن. در باب امارات عقل میگوید بر طبق اماره عمل کن، چون شاره این را اعتبار علم کرده است. ولیکن لا تنقض الیقین بالشک معناش این است که در مقام عمل تو عالم هستی، یعنی باید به علمت عمل کنی. اون تنزیل در مقام العمل است، انشاءالله توضیحش هم بده.